به نام خدا، دکتر سجادی هستم از گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس و البته در حوزه تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت. یکی از حوزه های مطالعاتی مورد علاقه بنده مسئله چند و چون مناسبات بین فناوری و تعلیم و تربیت. در این خصوص مقالاتی رو منتشر کردم و البته پایان نامه ها و رساله های رو نیز راهنمایی کردم. اخیرا نیز مقاله با عنوان فلسفه تربیت فناورانه یا فلسفه فناورانه تربیت رو در مجله مبانی تعلیم و تربیت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد منتشر کردم و فکر میکنم دلیل دعوت استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهر محمدی از بنده برای اظهار نظر در خصوص هندبوک تکنولوژی ایژوکیشن نیز شاید مطالعه همین مقاله از یک سو و وجود مباحثی در خصوص فلسفه فناوری در هندبوک بوده باشه. به خصوص بخش اول هندبوک و قسمت های 1، 2 و 3 کتاب. پیشنهاد میکنم اگر ممکن باشه به نحوی این مقاله در اختیار دوستان قرار بگیره. من قبل از اینکه بخوام در خصوص محتوای هندبوک اظهار نظر کنم، لازم میدارم در خصوص مقاله مورد نظر چند نکته رو متذکر بشم، چرا که مبنای اظهار نظر بنده در خصوص این هندبوک رویکرد مربوط به مناسبات فناوری با تعلیم و تربیتی که بنده در آن مقاله به عنوان رویکرد مختار از اون یاد کردم و از اون دفاع کردم. در مقاله به دو رویکرد اساسی در ارتباط با مناسبات بین فناوری و تربیت اشاره شده. یک رویکرد که ما در مقاله از آن به رویکرد فلسفه تربیت فناورانه یاد کردیم، سعی میکنه تصویر صرفاً ابزارگونه از تکنولوژی ارائه بکنه که صرفاً تکنولوژی خادم تربیته. به عبارت دیگر قبل از اینکه ما به سراغ استفاده از تکنولوژی برویم، تصویر دقیق، پیشینی، ساختارمند، روشمند و تعریف شده از تعلیم و تربیت در اختیار داریم که عموماً این تصویر در قالب سیاست های تربیتی، خط مشی های تربیتی و به خصوص اسناد بالادستی خودش نشون میده و به صورت تجویزی در اختیار کنشگران تربیتی قرار میگیره. به عبارت دیگر حساب تعلیم تربیت جای دیگر بسته می شود و برای اجرا ابلاغ می شود و حال به سراغ مکانیسم ها و یا مجموعه تدابیر و یا ابزارهایی می رویم که ما را در تحقق این اهداف یاری می رسانند، از اون جمله تکنولوژی. بنابراین ما وقتی از فلسفه تربیت فناورانه سخن می گوییم، چنان که مقصود سند تحول بنیادی نیز همین است، یعنی دنبال این هستیم که چرا و چگونه و کجا باید از فناوری استفاده کنیم تا به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابیم و بر این اساس دست به انتخاب تکنولوژی مناسب میزنیم و همینطور نسبت به چند و چون استفاده از تکنولوژی حساسیت نشون میدیم که بعضا نتیجه آن کنترل و یا حذف و یا بلاک کردن فناوری، به خصوص فناوری های نوین در تربیت. چرا که ممکن است بعضی از جلوه های این فناوری ما را به اهداف از پیش تعیین شده تربیتی ما نرساند. خلاصه اینکه فناوری حکم ابزاری دارد که تابع اهداف و منویات از پیش تعیین شده تربیت. کسانی که چنین نگاهی به فناوری دارند، در واقع به روی کرده فلسفه تربیت فناورانه تعلق دارند. بنده به این رویکرد میگویم رویکرد اصالت ماهیتی به مناسبات فناوری و تربیت، که در آن تربیت به مثابه یک امر از پیش تعریف شده ماهیتاً اصالت دارد و فناوری ابزاری در خدمت آنه. اما رویکرد دیگری که در مقاله بهش اشاره شده به مناسبات فناوری و تربیت، که رویکرد مورد تأکید و مختار بنده هم هست، این هست که میتونیم از جهت عنوان رویکرد فلسفه فناورانه تربیت نام ببریم. در این رویکرد فناوری دیگر یک ابزاری که خادم تربیت باشد نیست، بلکه خود مخدوم است و همه سازوکارهای تربیتی باید در خدمت اون باشه. به عبارت دیگر فناوری خود یک هستی، ذات و هویت مستقل داره و در نتیجه اختزاعات و زایش‌های نیز در پی داره و متناسب با اختزاعات و خاصیت وجود تکنولوژی و انتظاراتی که از ما دارد تربیت رو تدارک ببینیم که با آن اختزاعات همسو و همگرا باشه. به نظر من دلیل شکست بسیار از تدابیر تربیتی متأثر از سیاست‌ها و سرشت اسناد بالادستی امروز همین ناهمگرایی و ناهمسویی سیاست‌ها و اهداف تربیتی با واقعیات و اقتضاعات هستی شناختی و وجودی فناوری است. به عبارت ساده‌تر فناوری چیزی را می‌طلبد و ما چیز دیگر به او می‌دهیم، و یا به عبارت دیگر حرف همدیگر را نمی‌فهمیم. تکنولوژی در این رویکرد خود زاینده ماهیت و طبیعت نو و جدید است، خالق هویت، بخشی از هویت آدمیه، دنیا و طبیعت جدید رو خلق میکنه، نه اینکه صرفا کاشف طبیعت باشه و یا از طبیعت و هستی صرفا پرده برداری کند، بلکه پدید آورنده طبیعت و حقایق جدیدی است که در صورت نبوده این تکنولوژی و در صورت فقدان این تکنولوژی از آن طبیعت و حقیقت خبری نیست و نخواهد بود. و حتی امروز تکنولوژی نه صرفا ابزار و نه حتی میانجی بین انسان و محیط، بلکه حتی چیزی بیشتر از میانجی محسوب میشه. استفاده از قطعات و فناوری های تکنولوژیک به عنوان بخش بدن انسان و در بدن انسان صرفا یک قطعه عارضی و وصل شده به بدن نیست، بلکه آدمی با آن زندگی میکند و بدون آن در هویت خود نقصی را احساس میکند. البته هر دوی این روی کرد از مبانی فلسفی و معرفت شناختی خاصی برخوردارند که بنده در مقاله به آن اشاره کردم و در این خصوص مناقشات و مجادلات نیز بین اندیشمندان این حوزه وجود داره. اما برگردیم به هندبوک. آنچه که بنده با بررسی کلی محتوای هندبوک به آن رسیدم این است که تنها در بخش اول کتاب و بندهای 1، 2 و 3 در خصوص فلسفه فناوری سخن گفته شده، و اگر بخوایم این بخش ها را با معیار دروی کردی که در مقاله بدان اشاره کردم مورد توجه قرار دهم، می توانم اذعان کنم که تلقی نویسنده نسبت به فلسفه تکنولوژی که در بخش اول بهش اشاره کرده همان تلقی موجود در رویکرد اول مورد اشاره بنده در مقاله است که آن را رویکرد ابزاری به فناوری دانستیم. چنان که در قسمت اول از بخش اول هندبوک با عنوان فلسفه تکنولوژی و مهندسی با اشاره به دیدگاه افلاطون مبنی بر اینکه تکنولوژی مقلد طبیعته و از خود چیزی نداره، و یا با اذعان به تفکیکی که ارسطو بین طبیعت و تکنولوژی به لحاظ هستی شناسی قائل شده، سعی دارد بگوید که هستی طبیعت چیزی است و هستی تکنولوژی چیزی دیگر، و با توجه به اینکه طبیعت بی نیاز مداخله انسان است و تکنولوژی نیازمند مداخله آدمی، مؤلف سعی دارد نشون بده که تکنولوژی چیزی شبیه ابزاری است که آدمی می سازد تا در خدمت طبیعت باشد. یعنی به لحاظ فلسفی نویسنده برای تکنولوژی ماهیت ابزاری قائل است که در خدمت انکشاف طبیعت. بنابراین هر وقت مؤلف از فلسفه تکنولوژی سخن میگوید، منظورش بیشتر به کارگیری تکنولوژی به مثابه ابزاری مثلا برای تدریس یا یادگیری بهتر و یا آموزش موثرتر علم است. حتی در جایی که از تعامل بین تکنولوژی و جامعه و ارزش‌ها و هنجارها سخن می‌گوید، به نظرم می‌رسد قصد دارد از تکنولوژی به مثابه ابزاری برای بهبود مناسبات در هم تنیده بین فرهنگ، اجتماع، ارزش‌ها و هنجارها و ادیان سخن بگوید. در قسمت دوم از بخش اول کتاب در شماره 2 با عنوان فلسفه تکنولوژی، عناوین و موضوعات نیز تکنولوژی از 4 منظر مورد توجه قرار گرفت که همگی نازل به بچه ابزاری تکنولوژی هستند، از جمله تکنولوژی به مثابه یک صنعت، به مثابه قلمروی از دانش فنی، به مثابه مجموعی از فعالیت‌های ناظر بر ساختن و طراحی، و نهایتاً به عنوان مقوله اجتماعی انسانی که برای بهبود شرایط اجتماعی و انسانی جوامع مؤثره. در این قسمت فلسفه تکنولوژی مجدداً به آموزش تکنولوژی به منظور تأمین نیاز به فرایندهای یادگیری یا و آموزش محدود شده. همچنین وقتی از دانش فناورانه سخن میگوید، نیز منظور این است که چگونه این دانش را با عنایت به ملاحظات اخلاقی و ارزشی مورد استفاده قرار دهیم، چنان که این دانش زمینه محور نیز هست. همچنین از سودمندی استفاده از سواد تکنولوژی سخن گفته شده و اینکه این سواد چقدر ما را به اهداف آموزشی نزدیک میکنه. بنابراین منظور از فلسفه تکنولوژی تأمل در باره ماهیت صنعت، طراحی‌ها، ارزش‌های ناظر و بکارگیری تکنولوژی است. و نهایتا در قسمت سوم از بخش اول هندبوک نیز از مفهوم به نام نومادولوژی سخن گفته که برگرفته از اندیشه های فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی آقای ژل دلوزه. تکنولوژی در این معنا نیز ابزاری است که در یک فضای خاص که همان فضای نومادی که باید مورد استفاده قرار بده که این فضا اقتضاعات خاص خودش رو داره. این پرسش در این قسمت مطرح شده که آیا با توجه به سیالیت فضای آموزشی و تدریس واقعا میتوان از سواد تکنولوژیک مشخصی و با دایره معینی سخن گفت، یا اینکه اساسا نمیتوان از سواد تکنولوژی به معنای مصطلح سخن راند، چنان که با معیاری که چرا که با معیار فضای نومادیک که مبتنی بر فلسفه پسا ساختار گرایی است و حقیقت اساسا یک امر خلق شدنی است، نکش شدنی و حقایق به مثابه مقولات پیشینی اساسا بی‌معناست، و با توجه به شخصی بودن معنا در انسان، آیا میتوان از تکنولوژی به مثابه یک ابزار در راستای یک هدف از قبل مشخص شده استفاده کرد یا نه؟ اما به نظر میاد با این حال این قسمت از بخش اول هندبوک، یعنی بخش شماره 3 هندبوک در بخش فصل اول، ملاحظات فلسفی بیشتری را در خود جای داده است و میتوان با اندک تسامح پذیرفت که این تلقی از تکنولوژی و سواد تکنولوژی همسویی بیشتری با رویکرد دومی که در مقاله بدان اشاره کردم دارد، یعنی همان رویکرد فلسفه فناورانه تربیت، که البته تحلیل زوایای آن به بحث بیشتر و مجال دیگر نیاز دارد. اما در مجموع میتوان گفت جهتگیری اساسی هندبوک به تکنولوژی، تکنولوژی به مثابه ابزاری در خدمت آموزش علم و بهبود فرایندهای تدریس و یادگیری است. بابت صبوری که به خرج دادید سپاسگزارم و ممنونم. متشکرم. خداحافظ شما.